حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون صنایع مجلس، ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و ضرورت ورود مجلس به حوزه بودجه این شرکت‌ها، بررسی آخرین وضعیت حق مسکن کارگران، سرنوشت مبهم طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش‌های بزرگی از اراضی خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری و اهمیت مسئله جمعیت و مشکلات پیش روی اجرای سیاست کلی جمعیت. خب دوستان عزیز شنونده، مطلع هستید که اگر بخواید مشارکت کنید با این برنامه و نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. امیدواریم که ما را از نقطه نظرت خودتون محروم نکنید. اگر سوالی دارید یا نظری دارید حتما برامون بفرستید. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. فرمانده توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، با گلایه از وزیر کار برای عدم تصویب حق مسکن در هیئت دولت گفته که دولت کارگران رو سر کار گذاشته. گویا فعلا خبری از تایید حق مسکن در هیئت دولت نیست. نمایندگان کارگران گلایه خودش رو مطرح کرده، اما طرف مقابل که دولت در مقابل این موضوع سکوت کرده. البته تا به الان ببینیم که آخرین خبرها چه هست درباره این موضوع. همراه با آقای دکتر فرمرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و عضو شورای عالی کار. آقای دکتر توفیقی سلام.
سلام، خدا بندم به نظر. سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
سلامت باشین. خب گزارشی بدید، انتظارات جامعه کارگری چی هست؟ آیا دولت تونسته اون انتظارات رو برآورده کنه؟ آنچه که تعیین شده الان به چه نتیجه رسیده؟ به چه سرانجامی رسیده؟
اصلا بزرگ شاید بودی که شنوندگان مستحضرن، مصوبه تعیین تکلیف دستمزد سال 99 به دلیل عدم اجرای ماده 41 قانون کار توسط نماینده کارگری به امضا نرسید. پس از ابلاغ اون و در دیدار مجازی که مقام معظم رهبری داشتن در هفته کارگر، صراحتاً اعلام نمودن که باید تعدیلی در حوزه دستمزد و رعایت سه‌جانبه گرایی و لحاظ نظرهای دیگه زل دیگر هم در نظر گرفته بشه، که به تبع اون موضوع خب جلسه اصلاح تعیین دستمزد سال 99 تو خرداد ما تشکیل شد و آیتم های موضوع من جمله همین بحث حق مسکن دچار افزایش شدن. حق مسکن از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان ارتقا پیدا کرد و از اونجایی که راجع به دستمزد سال 99 صحبت میکنیم قاعدتا باید 1/1/99 اجرا بشه. ریاست محترم شورای عالی کار که وزیر محترم کار هستن در اون جلسه صراحتا قول دادن که در اسرع وقت و در اولویت در جلسه هیئت دولت بررسی میشه، چرا که کلیه آیتم های دستمزدی کارگران در شورای عالی کار لازم الاجلاس الا دستمزد که باید در هیئت دولت تعیین بشه. دستمزد قانون کار، حق مسکن، عذرخواهی میکنم، حق مسکن یکی از مؤلفه های دستمزد کارگرانه که در هیئت دولت باید مصوبه بشه. تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم، هیئت دولت هنوز مصوبه‌ای رو بیرون نداده. 4 ماه انتظار و بلا تکلیفی در این حوزه، به خصوص در این روزهای سراسر از نگرانی و استرس به دلیل همه‌گیری کرونا و شرایط نامناسب اقتصادی، کارگران آسیب پذیر کرده و ما توقع داریم که هرچه سریع‌تر دولت نسبت به این موضوع که قاطبه جامعه کشور در بر می‌گیره که بیش از 45 میلیون نفر خانوارهای کارگری سرجمعشون میشه،
حال به حال در ضرورت این مسئله که اصلا شکی نیست و انتظار کارگران هم انتظار به حقی هست، اما دولت چرا تعلل کرده؟
اصلا به حضور شما، خب قاعدتا باید این توی جلسه دولت بررسی بشه، اینکه چرا حالا ریاست میگم وزیر محترم کارم قول داده بودن در اولویت بررسیش کنن، چرا بررسی نشده؟ خب سوالی که ما هم از دبیر شورای عالی کار که معاونت روابط کار هستن کردیم و خواستیم که سریعتر مطالبه گرانی
خب جوابی هم دادن بهتون یا نه؟
گفتن که در اثر وقت دارن پیگیری میکنن. دیروز که ما حالا صحبتهایی رو داشتیم گفتن که سریعا فکر میکنیم ظرف این 2 هفته دیگه هم دارن 2 جلسه دولت خواهد داشت. انشالله ما امیدواریم که تو هفته آینده حتما این مصوب بشه.
خب جالبه، حالا یه حق مسکنی که از 100 هزار تومن میخواد 300 هزار تومن بشه، انقدر دنگ و فنگ داره و هنوز هم همه رو چشم انتظار نگه داشتن. حالا به حال اونطور که در فضای مجازی هم مطرح شده، اگه اینو در کنار حق مسکن نمایندگان مجلس بذاریم، واقعا چیز عجیبی به نظر میرسه. قولی وعده ای چیزی در آینده نزدیک بهتون دادن یا نه؟
عرض کردم که گفتن که انشالله در هفته آینده در هیئت دولت مصوب میشه، که حالا ما به نظر ما بازم اگر هفته آینده هم مصوب بشه دیره، چون اینجور موارد که مستقیما میتونه تو روحیه جامعه تدخالت بکنه.
بله دیگه، باید اولویت باشه دیگه.
بله، چون
حالا عجیبه که این اولویت هم نیست در برنامه‌ریزی دولت. برای شما عجیب نیست؟
چرا؟ ببینید، خب قطعا یقینا ما مطمئنیم که قوه مجریه دغدغه داره و نگرانه، اما وقتی میایم میبینیم حتی تو صحبت‌های دیروز سه قوه راجع به معیشت مردم و نگرانی‌ها و دغدغه‌های معیشت مردم و شرایط نامناسب اقتصادی صحبت میشه، ابتدایی ترین تصور اینه که خودمون با دست خودمون این شرایط بدتر نکنیم، خودمون با دست خودمون باعث نارضایتی نشیم، خودمون با دست خودمون باعث این معلق موندن بین خیر و شر، به قول مادر بزرگی من والا بلا نمونیم، تا این تکلیف بشیم. بهتره که خودمون زودتر این کارو بکنیم. چرا؟ این معلق نگه داشتن حتی تو سطح ابتدایی ترین کلونی خانواده، که جامعه خانواده پدری اگر وعده بده و عملی نکنه، از اون وقار و تومنینه پدری خودش کاهش میده. و چه بهتره که سریعتر وعده ای به که داده که محقق شدنیه، به قول فرمایش شما 100 تومن به 300 تومن عددی نیست برای اینکه ما بخوایم راجبش اینقدر مطرح بکنیم. ببینید که عددی هم هست، چون 8% حداقل بگیر منه. اما خب از اون طرف واقعیت اینه که 300 هزار تومن اصلا به حق مسکن یه اسم کاملا بی‌مسماش نمیاد، ولی میتونه کلا هزینه ماسک خانواده کارگری بشه، که روزی که ما اجبار کردیم همه ماسک بزنن، لااقل اینو زودتر مصوبش کنن.
حالا اگر این وعده‌ای که دادن برای هفته آینده اجرایی بشه، حالا اونم اگر داره، اگر این اتفاق بیفته و مصوب بشه، از تیر ماه بهشون تعلق میگیره یا از اول فروردین؟
ببینید خواهد آقای دکتر، اونی که توی شورای عالی کار مصوب شد به هیچ عنوان تاریخ روش نیومده بود، به این دلیل هم تاریخ نیومده بود که ما داریم راجع به دستمزد سال 99 صحبت میکنیم، نه راجع به ترمیم دستمزد. وقتی راجع به دستمزد سال 99 صحبت میکنیم، سال 12 ماهه، بعد از 1/1/99 لازم الاجرا بشه و موافقش به کارگران عزیز باید داده بشه. اما اگر بخواد هیئت دولت تصمیم دیگری بگیره، چون جزء اختیارات هیئت دولته، میتونه بگیره. اما اینکه حالا یک نامه‌ای رفته که درخواست شده از طرف وزیر محترم کار به هیئت دولت که از 1/4/99، یه مقدار این فکر میکنم اشتباه حالا انتقال دادن یک گفتگوی سه جانبه گرایی بوده، که امیدواریم در هیئت دولت اصلاح بشه انشالله.
حالا امیدواریم که انصاف هم وجود داشته باشه در کنار تعهد و مسئولیتی که در قبال اولویت قرار دادن این موضوع در هیئت دولت وجود داره. امیدواریم که هفته آینده حداقل خبرهای خوبی را از شما بشنویم. متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خب با آقای دکتر فرمز توفیقی صحبت کردیم، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و عضو شورای عالی کار، در خصوص حق مسکن کارگران. دوازده دقیقه است. شنونده برنامه رویداد هستید، اون هم از رادیو گفتگو. اگر خواستید که پیام های خودتون رو به ما منتقل بکنید، نقطه نظرات، سوال، هر چیزی که یا هر دغدغه دیگه‌ای دارید و فکر می‌کنید که ما در رادیو گفتگو می‌تونیم اون رو پیگیریش بکنیم، برامون بنویسید، بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. یه شماره تلفن هم داریم که می‌تونید تماس بگیرید، 27861035، شماره نامشنی روابط عمومی هم که در اختیار شما هست، 162. سراغ گفتگوی بعدیمون، متاسفانه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت تا به الان نه تنها تصمیم‌ها و سیاست‌های اجرایی در این راستا به نظر میرسه به زعم کارشناسان که نبوده، بلکه کم توجهی برخی مدیران هم باعث شده که سطح جانشینی جمعیت و میزان رشد جمعیت دچار کاهش بشه. آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، همراهمون هستن، در این باره بیشتر باهاشون صحبت بکنیم. آقای دکتر قاسمی سلام.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، با افتخار در خدمتم.
سلامت باشین. شما هم مثل برخی از کارشناسان معتقد هستید که تصمیم‌ها و سیاست‌های اجرایی در راستای ابلاغ سیاست کلی جمعیت نبوده، و اگر اینطور هست دلیلش رو چی می‌دونید؟
بله کاملا اینطوره. همچنان که شما فرمودید، 6 سال پیش سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد به قوای سگانه و مجمع تشخیص مصلحت، اما به خاطر شاید عدم باوری که مسئولین ارشد کشور نسبت به این موضوع، در واقع این عدم باوری که وجود داره، اقدام عملی قابل توجهی انجام نشد. به طور مشخص طرح جامعه جمعیت تو مجلس طی 6 سال گذشته به نتیجه نرسیده و تو مجلس 11 بناست که بررسی بشه، ضمن اینکه مواد جمعیتی قانون برنامه 6 توسعه تو دولت در دستور کار قرار نگرفت. نتیجهش این شد که ما طی 5 سال گذشته شاخصهای جمعیتیمون همچنان با یک روند تندی در حال کاهش هست، و به طور مشخص من میتونم از شاخص تعداد تولدها نام ببرم که طی 5 سال گذشته با شیب تندی سالانه داره کاهش پیدا میکنه، و رکورد این کاهش ها در سال 1398 با کاهش 170,000 تولد اتفاق افتاده.
درسته. وضعیت شاید تغییر کرده. چند سال پیش که عکس این میخواستیم عمل بکنیم، یعنی کنترل موالید رو داشته باشیم، خب فعالیت های برنامه ریزی شد، مردم هم استقبال کردن و نتایجش رو هم دیدیم. امروز تو این شرایطی که به حال مسائل اقتصادی به حال خیلی شدید شده مشکلاتش، و مردم تا یه حدی اکثرا دست به گریبان هستن با این مسائل اقتصادی، به نظر میرسه که شاید اگر راهکار عملی هم باشه، با حداقلش با استقبال مردم مواجه نشه. شما این رو چقدر تهدید میدونید؟ اصلا راهکار عملیاتی که قابلیت اجرایی داشته باشه در نظر دارید یا نه؟
بله ببینید، تجربه جهانی در این رابطه پیش روی ماست. ما باید بدونیم که موضوع الگوی فرزند آوری یک موضوع مولتی فاکتوریال و چندین متغیر است. متغیرهای بسیار زیادی هستند که بر روی تصمیم به فرزند آوری تأثیر میذارن. مهمترین اونها دو متغیر هستن: متغیر سبک زندگی و شرایط اقتصادی. اگرچه برخلاف باور عمومی، ما کارشناسان اعتقاد داریم که وزن متغیر سبک زندگی بیشتره، اما در باور عمومی مردم اینطور میگن که وزن شرایط اقتصادی بر تصمیم بر فرزند آوری خیلی بیشتره.
خب شرایط اقتصادی روی سبک زندگی هم تأثیر داره دیگه.
بله دقیقا همینطوره. حالا من خیلی کاری ندارم که بخوام اینو اثبات بکنم که کدام وزنش بیشتره. مهم این است که هر دوی اینها بسیار تأثیرگذار هستن.
بله.
در دنیا برای اعمال مشوق‌های جمعیتی هر دوی اینها لحاظ شدن، یعنی هم مشوق‌های اقتصادی اعمال می‌شود و هم سرهنگسازی و ارزش‌گذاری برای فرزند آوری داره اتفاق میفته. ما در کشورمون همچنان که شما فهمیدید طی سالهای اخیر نه تنها مانع اقتصادی رو داشتیم و مشکلات اقتصادی سال به سال بیشتر شده، اما تو حوزه فرهنگ و ارزش‌گذاری هم هنوز اون اتفاقی رو که باید رقم نزدیم و متاسفانه هنوز ارزش‌گذاری برای فرزند آوری اتفاق نیفتاده. به همین جهت عرض میکنم که در هر دوی این حوزه ها کمکاری و بلکه شاید قفلت کامل اتفاق افتاده، ولی ما میتونیم بالاخره تو همین فضای رکود اقتصادی، تو همین فضایی که فرزند آوری یک ارزش اجتماعی تلقی نمیشه، با یک برنامه ملی منسجم، با یک قانونگذاری درست، با یک اقدام رسانه‌ای دقیق بتونیم که الگوی فرزند آوری رو به نفع خانواده ها تغییر بدیم.
خب الان اقدام رسانه‌ای که داره میشه، هم من دنبال این راهکارهای هستم که شما مطرح میفرمایید و احساس میکنم
نه الگوی رسانه‌ای هم هنوز تغییری نکرده.
خیلی کار کردیم آقای دکتر، شاید یه مقداری حالا اگه رسانه منظور ما صدا و سیما باشه که تو این حوزه
در حد گفتگوهای کلیه، در حد اینکه کارهای دقیقی برای اینکه ارزش گذاری بشه بر فرزند آوری هنوز اتفاق جدی نیفتاده.
آخه ما همه من تا حالا نمیدونم، تجربه شخصی خودم رو دارم میگم، ممکنه درستم نباشه و قابل تعمیمم نباشه، اما حداقل در اطرافیان خودم میبینم که همه به بچه علاقه مندن. مسئله این نیست که ما بچه دار شدن رو عمل منفوری بدونیم، همه ارزش فرزندآوری رو میدونیم، ولی 100 ساعت هم بیایم با یه زوجی صحبت بکنیم با توجه به شرایطی که داره داش زندگی میکنه، امکان نداره بتونیم قانعش بکنیم که او فرزندآوری بکنه. این رو چقدر قبول دارید؟
نه به این شکل نمیپذیرم، به خاطر اینکه ما موضوع فرزندآوری رو اغلب از ابعاد ملی و کلان با خانواده ها مطرح کردیم، لذا ارتباط درستی برقرار نشده. به نظرم باید منافع و برکات فرزندآوری برای والدین و برای خود فرزندان رو درست تشریح کنیم.
مثلا چی؟ میتونی یکی دو مورد بگین که من از این به بعد در صحبتایی که میکنم ازش استفاده کنم؟
بله، اینکه وجود فرزند تو هر خانواده‌ای ذریب نشاط و شادابی رو بالا میبره. اینکه وجود فرزند
چجوری اینو ثابت کنیم آقای دکتر؟ ذریب شادی نشاط بالا میبره.
این رو شما میتونید با مثال زدن از دو تا خانواده، یه خانواده بدون فرزند و یه خانواده ای که یک یا دو فرزندی رو تو خونه دارن.
والا مصداقشو ندارم.
خب نه ببینید، اینکه شما میتونید حداقل تو اطرافتون، من نمیفهمم مصداق ندارم یعنی چی.
آخه مصداق این که یه خانواده ای باشه که تعداد مثلا فرض کنید 6 تا بچه داشته باشه با یه خانواده که 2 تا بچه داشته باشه و این اون که 6 تا داره مثلا نشاط و شادی بیشتری تو این عضو داشته باشه، واقعا من مصداقشو ندارم که بخوام معرفی کنم.
از این جهت نه، ببینید از این جهت که یه خانواده بدون فرزند رو،
نه بدون فرزند رو نمیگم، بدون فرزند رو اصلا نمیگم. خب به بدون فرزند شرطشون
یا یه خانواده تک فرزند رو شما مقایسه بکنید با یه خانواده‌ای که سه فرزند داره.
خب
به طور محسوسی میتونید ببینید که پویایی و نشاط چقدر متفاوته.
حالا من که اینو ندیدم، حداقل تجربه شخصی اینطور نبوده، نمیدونم.
بر اساس آمارهایی که ما داریم، خانواده‌ای که صاحب فرزند، زوجی که صاحب فرزند میشن، ریسک طلاق در این خانواده‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه. یعنی فراوانی طلاق تو خانواده‌هایی که فرزند ندارن حدود 67%، اما تو خانواده هایی که صاحب فرزند میشن به حدود 22% کاهش پیدا میکنه.
خب دلیلش یعنی زندگی اجباری هست؟
نه
خیلی،
نه خیلی، یعنی زندگی اجباری نیست. دلیل این هست که پدر و مادر با یه رشدیافتگی شخصیتی، با یک در واقع تربیت شدگی که در شخصیت خودشون به واسطه وجود فرزند اتفاق میفته، زندگیشون رو بهتر مدیریت میکنن و حتی اگر به خاطر فرزندشون بعضی مشکلاتشون رو و حل و فصل اون رو به تأخیر میندازن، زمان کمک میکنه که بتونن مشکلاتشون رو حل و فصل کنن. خب اینا ابعاد خیلی کوچکتری از اون چیزی که من الان میخوام ترسیم بکنم.
من بیشتر میخوام روش های اقناع خانواده ها رو یه مقداری، حالا به نظرم میرسه که صدا سیما هم باید تو این موضوع کار بکنه، یعنی روش های اقناع زوج رو برای اینکه حالا مواردی که شما بهش اشاره کردید یا ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه، که بتونیم مصداقی و طوری بتونیم بیان بکنیم که واقعا قانع بشه، یعنی هر حرفی که میزنیم هر خانواده بتونه مثلا توی خانواده نزدیک خودشون رو ببینه و تایید بکنه اونچه که ما میگیم. اونچه که بخوایم حرف کلیشه‌ای بزنیم یا بنرهای بله. تبلیغاتی بزنیم که هیچ فایده‌ای هم نداره، شاید خیلی به کار نمیاد.
چیزایی که من از کردم هیچ کدوم بنر تبلیغاتی نبود، اینا دیتاهای آماریه که
نه بنر تبلیغاتیش هم هست دیگه. بله دیگه آقای دکتر.
نه عرض نمی کنم که نیست، ولی اینایی که عرض کردم بر اساس یه سری پژوهشه. مثلا این که یک زوج با فرزند دار شدن به لحاظ رشد شخصیتی که در خودشون اتفاق میفته با یه زوج بدون فرزند به شدت متفاوت هستن، این چیزیست که خود شما هم میتونید با یه نگاهی تو اطرافتون ببینید این رو. و این که نگاه به دوره سالمندی والدین، ترسیم این که این والدین این زوج باید فکر کنن تو دوره سالمندیشون با توجه به اینکه ساختارهای حمایت اجتماعی مثل بیمه ها چالش جدی پیدا خواهند کرد تو 10-20 سال آینده، باید به فکر یک حمایتگر دیگری باشن که اون حمایت خانوادگی و الگوی بیفرزندی و تک فرزندی نمیتونه حمایت خانوادگی رو به وجود بیاره. اینا گزاره هایی سمت که شما فرمودید ما به خانواده ها نگفتیم، اینا رو رسانه ها باید بگن. در سطح اقتصادی هم حتما دولت، مجلس و همه نهادهایی که باید تشویق های مالی و در واقع اقتصادی رو انجام میدادن کوتاهی کردن. باز رسانه میتواند به عنوان زبان مردم مطالبه گری کنه از اینها.
بله آقای دکتر، حالا قبل از انقلاب علی‌رغم این که خیلی تبلیغ میکردن که بچه کمتر بیارین، ما میبینیم که خانواده های قبل از انقلاب حداقل هر کدومشون 4 تا 5 تا 6 تا بچه داشتن و بعد از اون با توجه به شرایط اقتصادی یک کمی موضوع تحلیل رفت. من میخوام بگم که حتی اگر تبلیغ معکوس هم باشه ولی شرایط اقتصادی شرایط مهیایی باشه برای خانواده ها، به خانواده ها میتونن خودشون به این نتیجه برسن که تعداد بچه هاشون رو زیاد بکنن. و این عشق به فرزندآوری در جامعه ایرانی از قدیم بوده، چیزی نیستش که ما حالا بخوایم بیاریم توی خانواده ها و اینو در واقع چیز کنیم. این آغشته به فرهنگ ما هست، چنانچه میگم قبلا با توجه به اینکه عکسش هم تبلیغ میکردن ولی مردم ما نشون دادن که خودشون اگه شرایط اقتصادشون مهیا باشه و مشکلی نداشته باشن این کار رو انجام میدن و عشق خودشون هست. حالا نمیدونم،
البته این گزاره‌ای رو که گفتید نقد پذیره. ببینید سکا خانم، اگر این طور بود ما باید به یه گزاره‌ای میرسیدیم که حل مشکلات اقتصادی به طور طبیعی فرزندآوری رو افزایش میداد. الان شما به من پاسخ بدید، آیا خانواده هایی که همین الان تو طبقات برخوردار هیچ مشکل اقتصادی ندارن، نرخ فرزند آوریشون از متوسط جامعه بالاتره یا پایین‌تره؟
ببخشید یه لحظه صداتون قطع شد، من متوجه نشدم.
از که بزن طبقات برخوردار ما همین الان نرخ فرزند آوریشون از میانگین کشوری بالاتره یا پایین‌تره؟
نه تأثیر تغییر سبک زندگی رو که من این کار نکردم، همون اول خدمت شما گفتم اینکه اصلا شکی درش نیست. ولی میخوام بگم که همونطور که شما هم اشاره کردید هر دوی این در واقع مسائلی که مطرح کردید تاثیرگذار هست، اصلا در این که من شکی ندارم. ولی میخوام بگم که این آگاهی و این فرهنگ در خود ملت ما اکثریت وجود داره. حالا مگه قشر برخوردار آنچنانی در کشور ما چند درصد جامعه ما رو تشکیل میده؟
نه من میخوام بگم حتی اقشار متوسط اگه گره های ذهنیشون، اگه نوع سبک زندگیشون با ارزش گذاری برای فرزند آوری دچار یه تغییری نشه و امروز برخوردار بشن، گره های اقتصادیشون از کنم باز بشه، باز هم فرزند آوری تو اولویتشون نخواهد بود.
بسیار خب، حالا بحث درباره این موضوع خیلی زیاد هست، فرصت ما متاسفانه کوتاه هست. خیلی متشکرم از صحبتایی که کردید آقای دکتر قاسمی، امیدوارم که بتونیم سازوکارهای جدیدی نوینی قانع کننده ای رو طراحی بکنیم برای اینکه چه در حوزه فرهنگ در حوزه اقتصادی و مسائل مختلف بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. متشکرم از شما،
خیلی متشکرم.
با آقای دکتر صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت صحبت کردیم در خصوص اهمیت مسائل جمعیت و مشکلات پیش روی اجرای سیاست کلی جمعیت. تا چند لحظه دیگه با سخنگویان.
با سخنگویان
مطابق معمول سه شنبه ها آموزش پرورش نهاد و دستگاهی هستش که در بخش با سخنگویان در خدمتشون هستیم و گزارشات رو از آخرین و تازه ترین خبرها بهمون میدن. آقای دکتر شاپور محمدزاده معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی امروز همراهمون هستن. آقای دکتر محمدزاده سلام.
سلام علیکم.
با جان و دل میشنویم آخرین گزارشات شما رو از آنچه که در وزارت آموزش پرورش و همینطور مدیریت حوزه مدیریتی تحت نظر شما اتفاق افتاد. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم حسین دخت و شنوندگان و محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید.
مبارزه با بیسوادی خوب در کشور عزیز ما سابقه 84 ساله داره. از سال 1315 خدمت شما به صورت رسمی با تشکیل سازمانی به نام سازمان تعلیمات اکابر که کارش با سواد کردن بزرگسالان بود خب کارش رو شروع میکنه. اما موفقیتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما در خصوص حوزه سواد آموزی خب به دست اومده در هیچ یک از دوره‌ها و سالهای قبل از انقلاب وجود نداشته. همونطور که شما مستحضره تا جایی که تا آخرین سالهای سقوط رژیم گذشته خب خیلی عظیمی از کودکان لازم تعلیم ما خب امکان ورود به مدارس نداشتن و از ورود به مدارس محروم بودن و به همین دلیل خب ما میبینیم روز به روز با توجه به روند سعودی رشد جمعیت تعداد بیسوادان کشور ما هم افزوده میشه. برای مثال عرض میکنم به طوری که طبق سرشماری سال 55 ما از کل جمعیت علاوه 6 سال ما که 27 میلیون 100 هزار نفر بودن بالغ بر 14 میلیون 200 هزار نفرش بیسواد بودن. به زبان دیگه یعنی این که ما 52.5% از جمعیت کشور ما که بالای 6 سال بودن از باسواد بودن محروم بودن و بیسواد بودن. خب همونطور که مستحضر هستید نهضت سواد آموزی خب یک سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران خب به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در هفته دی 58 با توجه به اهمیت و ضرورت سواد آموزی تأسیس میشه. پس از تشکیل نهضت سواد آموزی تا سال 1365 ما میبینیم که 11 میلیون نفر به باسوادان کشور ما افزوده میشه و نرخ باسوادی خوشبختانه از 47.5% به 61.8% میرسه. حالا من از سال 65 تا سال 95 رو خدمت آمارا رو نمیدم اما بیشتر سعی می‌کنم
تا آمار اخیرم بدی تو سال‌های اخیر.
بله بله حتما همین تا سال 98 من آمارا خدمت حضرت عالی و
فقط یکمی اگه سریع‌تر رد بشیم ممنون میشم. بله
بر اساس آخرین سرشماری سال 95 مقایسه می‌خوام با قبل از انقلاب بکنم. قبل از انقلاب هم تو که عرض کردم توی گروه سنی علاوه 6 سال 47.5% با سواد بقیه بی سواد.
بله.
خوشبختانه تو سال 95 که آخرین سرشماری ما هستش که البته بنابر خود اظهاری افراد هستش این به مرز 87.6% میرسه و در سال 98 که ما خودمون برآورد کردیم که برآورد صحیح هستش به 89% رسید.
چه سالی 89؟ 90؟
برای 98. برای سنین علاوه 6 سال عرض میکنم. بله. اما با توجه به این که وظیفه نهضت سواد آموزی بی سواد کردن بزرگسالان 10 تا 49 سال هستش، یعنی ما تو این رنج سنی کار میکنیم. ما اگر بخوایم بیام